ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراهید با رادیو فردا در سه شنبه شب 20 آبان ماه، از هر جایی که همراه ما هستید در یک شب پاییزی دیگه در ایران. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم مهتاب وحیدی‌راد که در استودیو با ماست.
ممنونم آزاده. با سلام به شما شنوندگان عزیز. نشست نمایندگان ایران با گروه 5+1 در سطح معاونان وزرای خارجه صبح امروز سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. ریاست این نشست بر عهده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود است. همزمان ایران و روسیه روز سه‌شنبه قرارداد ساخت 2 راکتور اتمی جدید را امضا کردند. این قرارداد به امضای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کیرینکو رئیس شرکت دولتی روس اتم رسید است و بر اساس آن 2 راکتور اتمی جدید توسط روسیه در بوشهر ساخته می شود. ایران و روسیه توافقنامه جداگانه ای را نیز روز سه‌شنبه به امضا رساندند که بر اساس آن دو کشور در آینده می توانند در زمینه ساخت 8 راکتور اتمی با یکدیگر همکاری کنند. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دوشنبه شب در این رابطه گفت که ایران قبول کرده تا تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. شاهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید هنوز هیچ سرنخی از حوادث اسیدپاشی اصفهان کشف نشده است. وی روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت وزیران کشور، دادگستری و اطلاعات گزارش خود را در این باره به حسن روحانی ارائه کردند، اما پیگیری‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. خانم ملاوردی همچنین از بررسی موضوع قرار گرفتن اسیدپاشی در فهرست جرایم تحت عنوان فساد فی‌الارض و تشدید مجازات آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه ایران خبر داد. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم در روز سه‌شنبه 27 آبان ماه خبر داد. وی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت وزیر پیشنهادی علوم تا زمان برگزاری جلسه رأی اعتماد فرصت دارد برنامه‌های خود را برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار صبح روز سه‌شنبه با پایان مدت محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. این روزنامه‌نگار 31 خرداد ماه گذشته برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. ریحانه طباطبایی که در نخستین پرونده‌اش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده بود، پرونده دیگری نیز در دادسرای اوین دارد که مفتوح است. و علی یونسی مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها روز دوشنبه در مصاحبه با وبسایت انصاف نیوز در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد.
خیلی ممنونم از تو مهتاب وحیدی‌راد بود. خبرها رو شنیدید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید، همچنان با شما هستیم و میتونید برای جزئیات بیشتر در مورد خبرهای تازه به سایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در مجله شامگاهی امشب از ادامه مذاکرات در عمان خواهید شنید و درخواست نمایندگان مجلس ایران برای لغو همه تحریم‌ها.
دور از انتظار می‌بینم که ما بتونیم یک باره تمام تحریم‌ها رو برداریم در اون حدی که تهران خواسته، هر چقدر هم که واشنگتن یا بروکسل یا لندن بخوان.
و در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، اگر همراه ما بمونید. سه‌شنبه سومین روز از مذاکرات بین ایران و شش کشور غربی در عمان در حال ادامه داشت که به گفته معاون وزیر خارجه ایران بعد از ساعت‌ها هنوز نمیشه گفت مذاکرات پیشرفت داشته یا پس رفت. آخرین خبرهای منتشر شده تا عصر روز سه‌شنبه هم حاکی از این هست که مذاکرات در سطح وزرای امور خارجه کشورهای مذاکره کننده سه‌شنبه آینده 18 ماه نوامبر در وین پایتخت اتریش ادامه پیدا میکنه. از رویا کرمی مشت بشنویم.
تا هفته آینده صبر کنید. این مهمترین جمله است که خبرنگاران روز سه‌شنبه از زبان وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف شنیدند. او این سخنان را زمانی گفت که در راه ملاقات با وزیر امور خارجه عمان، هتل محل ملاقات با نمایندگان شش کشور جهان را ترک می‌کرد. پیش از او اما جان کری وزیر امور خارجه آمریکا محل ملاقات را به قصد پکن ترک کرده بود، جایی که باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا آماده مشورت دادن به او در مورد روند ادامه مذاکرات با ایران بودند. با این همه مذاکرات در هتل بوستان در مسقط ادامه دارد. صبح روز سه‌شنبه نهمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 با حضور کاترین اشتون و محمد جواد ظریف به مدت 1 ساعت برگزار شد. پیش از آن نشست‌های دو جانبه میان هیئت ایرانی با هیئت‌های روسی و چینی به طور جداگانه و در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیدار و مذاکره دو جانبه عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران با معاونان وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه در خصوص رفع موانع باقی مانده در رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای نیز پایان یافته است، اما نشست‌های دیگر در سطح معاونان وزیر خارجه و کارشناسان همچنان ادامه دارد. با اینکه به پایان روز سوم مذاکرات در عمان نزدیک می‌شویم، اما تاکنون هیچ اظهار نظری رسمی از سوی شرکت کنندگان در مورد نتیجه این مذاکرات منتشر نشده است. روز دوشنبه تنها لحظاتی جان کری و محمد جواد ظریف در برابر دوربین خبرنگاران قرار گرفتند و در پاسخ به سوال آنها که آیا به نتیجه خواهید رسید، جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که در نهایت به نتیجه‌ای خواهند رسید و جان کری تنها به این پاسخ بسنده کرده که ما داریم سخت کار می‌کنیم. با این همه روز سه‌شنبه فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز هشدار داد که مذاکرات اتمی با ایران ممکن است با شکست روبرو شود. به گفته او رسیدن به توافق مستلزم انعطاف‌پذیری و اراده طرف‌های مذاکره است. وزیر خارجه آلمان تأکید کرده که اگر تا پایان ضرب العجل یعنی 24 نوامبر راه حلی برای برنامه اتمی ایران حاصل نشود، در سال‌های آتی نیز بعید به نظر می‌رسد که تفاهم و نتیجه‌ای به دست آید. آقای اشتاینمایر تأکید کرده گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی تا کنون تا این حد به یکدیگر نزدیک نبودند. اشاره آقای اشتاینمایر ادامه مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است که در دو روز گذشته طرفین تلاش کردند تا آنطور که پیش از این اعلام کرده بودند بر اختلاف نظرها غلبه کنند و به راه حل‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق هسته‌ای دست پیدا کنند. مذاکراتی که به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از ابعاد و پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است. عباس عراقچی تأکید کرده که بعد از ساعت‌ها مذاکره نمی‌توان گفت که پیشرفت کرده‌ایم یا پسرفت داشته‌ایم، بلکه مذاکرات در همه ابعادش ادامه دارد و هر مسئله با ابعاد سیاسی، فنی و حقوقی بررسی می‌شود. به گفته عباس عراقچی تنها مقام ایرانی که در مورد مذاکرات گفتگو کرده، تمرکز مذاکرات بر روی یافتن راه حل مشکلات است و البته موضوع کلیدی چگونگی برداشته شدن تحریم‌هاست که از 4 مسیر شورای امنیت، اتحادیه اروپا، کنگره آمریکا و دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران اعمال شده است.
همونطور که رویا کرمی مجد گزارش میداد، در چند هفته اخیر یکی از موضوعهای مهم مورد بحث بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای چگونگی زمانبندی تعلیق و لغو تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران بوده. طرفین تا الان نتونستند به یک توافق اصولی در این مورد برسند و اونطور که عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته، بحث در مورد تحریم‌های دولت آمریکا کنگره رو و همینطور اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان رو مطرح کرده. ایران خواهان لغو همه تحریم هاست، ولی گروه 5 به علاوه 1 میگه در صورت رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بعضی از تحریم ها به حالت تعلیق در میاد. مهداد عمادی، مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا و از اعضای گروه مشاوره بتا ماتریکس، در گفتگوی با همکارم جمشید زند در همین زمینه توضیح میده.
من این رو دور از انتظار میبینم که ما بتونیم یک باره تمام تحریم ها رو برداریم در اون حدی که تهران خواسته. هم از نظر حقوقی ممکن نیست، این اصلا برای دفاع از موزه 5+1 نیست، این اصلا اینطور نیست، یا موزه نمایندگان امریکا. و در مرحله بعد به خاطر اینکه خیلی از اینها یک رسوب در سیستم پیدا کرده از نظر کنترل، از نظر عملی همین ممکن نخواهد بود، هر چقدر هم که واشنگتن یا بروکسل یا لندن بخوان یک باره برداشته بشه این طول خواهد کشید. منتها اگر این همکاری و این توافق انجام بشه، خب این شتاب برداشتن اینها با میزان همکاری بین این رسو میتونه بالا و پایین داشته باشه.
آقای امادی، اصولا روند تعلیق و یا لغو تحریم ها چی هست و ایران خواهان لغو و یا تعلیق چه نوع تحریم هایی هست که برای جمهوری اسلامی تعیین کننده و حیاتی هستند؟
بهترین سناریو برای ایران اینه که تمرکزمون رو روی بخش انتقال‌های پولی سوئیفت شروع کنیم و بخش، حتی من بگم بخش انرژی بعد از اون. اگر دریافتای ما مانع برداشته بشه، در کوتاه مدت دستیابی ما به منابع مالی بلافاصله انجام خواهد شد و در میان مدت هم هر خرید و فروش که بشه درآمد اون در اختیار ما قرار میگیره. اینکه ایران بخواد بگه تمام اینها یک بار برداشته بشه ممکن نیست، چون در اینها شما یک هماهنگی بین سیستم حقوقی، سیستم بانکی و سیستم تجارت خارجی هر کشور ایجاد کنید که بگید مثلا از تاریخ اول می 2015 این شرکت هایی که وارد لیست تحریم ها بودن اینها نیستند، که این یک، این بخش حقوقیشه. بعد به سیستم بانکی اعلام کنید که از این پس دریافت کنندگان یا عوامل درجه دو برای دریافت ها و پرداخت های ایران دیگه نیاز به تماس با بانک مرکزی برای گرفتن پروانه انتقال نخواهند داشت. اینها تمام زمان میبره، همونطوری که گذاشتن اینها زمان بر بود، تیم سازی احتیاج بود، همین هم ما در مورد برداشت مون تو خب برداشت باشه تا به خیلی بهتری میشه انجام دادیم.
آقای عراقچی در سخنرانی های مختلف در چند روز اخیر گفتن که 4 نوع تحریم علیه جمهوری اسلامی به اجرا در اومده از طرف دولت آمریکا، کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل. به نظر شما ایران تکیهش بر کدوم یک از تحریم‌ها هست که زودتر برداشته بشه و یا به حالت تعلیق در بیان؟
من تصور میکنم انتظار ایران این میتونه باشه که ما تایید کنیم روی تحریم هایی که رئیس جمهوری امریکا با تصمیم ریاست جمهوری میتونه اینا رو برداره، فعلا با کنگره کار نداشته باشیم، و تحریم های اتحادیه اروپا. اگر امریکا از سوی آقای اوباما خزانه داری شروع به برداشتن اینها بکنه، اون وقت چراغ سبز به اتحادیه اروپا هم داده میشه. 1929 قطعنامه که در سازمان ملل که دست و پای اقتصاد ما رو بست، اون طول خواهد کشید. اون حداقل تا زمانی که بخواد دو مرتبه نشست بعدی و صورت جلسه و تمام اینها صحبت چند ماه حداقل. و تحریم های کنگره هم که خب مشخصه که کنگره در حال حاضر من بسیار دور از انتظار میبینم که کنگره بخواد با همکاری کنه با دولت آقای اوباما. اونها رو ما باید، تحریم های اصلی سویفت و اینا که احتیاجی به کنگره هم نیست برداشته بشه. مزیابی کمی من اینه که بیش از 80% مشکلات اقتصادی ایران در راه تجارت خارجی و ارتباط با اقتصاد جهانی برداشته خواهد شد. اون 20% بقیه رو ما میتونیم با گرفتن وکلای جدید با کنگره امریکا اونجا مباحثه شروع کنیم و اونها رو زیر فشار بگذاریم.
به نظر شما اگر مذاکراتی که الان جریان داره و 2 هفته دیگر به پایان میرسه به شکست بیانجامه و طرفین نتونن موافقت بکنن، پیامدهای این برای ایران از نظر اقتصادی و تحریم‌ها چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم پیامدها منفی خواهد بود برای ایران، ولی فقط برای ایران نه، برای غرب هم، برای اتحادیه اروپا و برای امریکا هم بسیار منفی خواهد بود. ما فراموش نکنیم که روابط تجاری اقتصادی ایران در این ماه‌ها با روسیه چند برابر شده. این به خاطر کمبود و خلایی که در تجارت خارجی ما به وجود اومده به خاطر تحریم ها. و این هم فراموش نکنیم که بسته جدید تحریمی الان روی میز هست در امریکا، در کنگره امریکا این تهیه شده و خزانه داری هم نگاه کرده، و من در هیچ تردید ندارم که اگر مذاکرات به بن‌بست کشیده بشه ما ظرف کمتر از 2 ماه شاهد معرفی بسته جدید تحریم ها باشیم، که این بسته جدید تحریم ها رو اقتصادهای اصلی هم در اروپا، آلمان، بریتانیا، فرانسه هم دیدن. یعنی اونها هم آمادگی اداریش رو میتونن خیلی سریع به وجود بیاورن.
مهداد عمادی مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا بود. همکارم جمشید زند با او گفتگو میکرد. اما همینطور که مذاکرات در عمان ادامه داره، ایران و روسیه توافق ساخت راکتورهای جدید اتمی رو امضا کردند. گزارش ها حاکی از این هست که بخشی از توافق احتمالی آینده ایران با گروه 5+1 در بگیرنده ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه و تولید سوخت برای نیروگاه‌های اتمی ایران خواهد بود. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طی سفر به مسکو با سرگئی کیرینکو، رئیس روساتوم دیدار و طی مراسم توافقنامه امضا کرد که ساخت دو راکتور جدید در بوشهر را به روسیه واگذار میکند. همچنین در آینده امکان همکاری در احداث 4-6 راکتور دیگر نیز در نظر گرفته شده. ایران در حال قرارداد ساخت نیروگاه‌های اتمی جدید با روسیه امضا می‌کند که ساخت نیروگاه‌های اتمی بوشهر توسط این کشور 13 سال پس از پایان مهلت راه‌اندازی به درازا کشیده شد. صالحی طی گفتگو به خبرنگاران در بعد ورود به مسکو همزمانی امضای قرارداد جدید اتمی با روسیه و گفتگوهایی که در مورد توافق هسته‌ای در مسقط در جریان است را کاملا تصادفی دانست، اما افزود که روس‌ها درباره سازوکارهای برای مبادله سوخت هسته‌ای رایزنی خواهد کرد. در این حال سرگئی کیرینکو، رئیس روساتوم، طی نشست مطبوعاتی گفت طرح تولید سوخت اتمی برای ایران مورد بررسی قرار نگرفت و طرفین تنها به موضوعاتی پرداختند که درباره آن سند امضا کردند. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز نوشت که ایران در چارچوب توافقاتی هسته‌ای با انتقال بخش اعظمی از ذخایر اورانیوم غنی شده‌اش به روسیه برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر موافقت کرده. متعاقباً مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت که این خبر مورد تایید نیست. اما دوشنبه سرگئی ریابکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در 5+1، در گفتگو با روزنامه روسیه کامرسانت این خبر را تایید کرد. سرگئی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که روسیه حتی بیشتر از ایران علاقمند به ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه است.
Если вдруг наладится добрые отношения между Вашингтоном и Тегераном, интересно, будет ли там Москва?
بزرگترین دغدغه مسکو این است که چگونه می‌تواند در صورت بهبود روابط واشنگتن و تهران نفوذ خود بر ایران را حفظ کند. شکی ندارم چنانچه خبر تولید سوخت اتمی برای ایران واقعیت داشته باشد، از امتیازهایی است که برای جلب رضایت روسیه مطرح شده. بر هیچ کس پنهان نیست که روسیه علاقه چندانی به حل مناقشه هسته‌ای ایران ندارد، به ویژه که خود هدف تحریم قرار گرفته. طبیعی است که روسیه مایل است حضور خود را در دست کم بخشی از بازار ایران پیش از تشدید رقابت‌ها تثبیت کند.
به گفته سخنگوی کرملین، مناقشه هسته‌ای ایران یکی از موضوعات مورد بررسی ولادیمیر پوتین و باراک اوباما، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، طی دیدار کوتاهشان در پایتخت چین بود. شنبه گذشته سرگئی لاوروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، نیز پیرامون آخرین تحولات مذاکرات با ایران رایزنی کردند. به گفته لاوروف، مناقشه ایران با توجه به ضرب الاجل 24 نوامبر، 3 آذر ماه در اولویت قرار گرفته. سه‌شنبه ریا نوستی بدون ذکر جزئیات از دیدار تیم مذاکره کنندگان روسیه در 5+1 و ایران در مسقط بر کوشش مسکو برای یافت راه حل و دستیابی به توافق نهایی با تهران تاکید کرد. در این حال یک منبع آگاه به روزنامه کامرسانت گفت مذاکرات به قدری پرفراز و نشیب است که از هیچ موضوع و موضعی نمیتوان اطمینان داشت. سرگئی پارخومینکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است توافق هسته‌ای به تصمیم سیاسی آمریکا و ایران بستگی دارد.
این روزها بهترین فرصت برای گفتگوی صادقانه و صریح و شاید هم داد و ستدی خشن است تا توافق هسته‌ای حاصل شود. مجادله بین ایران و آمریکاست. سایر اعضای 5+1 میانجیگرند. مشخصاً این دو به دنبال امتیازهای بیشتر هستند، اما سرانجام یکی ناچار است عقب نشینی کند. اگر عاقل باشند دعوای 30 سالهشان را کنار می‌گذارند، اما عقل همیشه حاکم نیست. متأسفانه شکست مذاکرات نیز کاملاً محتمل است.
آن رئیسکای رادیو فردا.
اما ما منتظریم که نظرات شما رو بشنویم در مورد مذاکرات در عمان و ادامه مذاکرات و درخواست‌های برخی از نمایندگان مجلس برای توقف هرچه زودتر تحریم‌ها علیه ایران.
می‌خواستم به مسئولان جمهوری اسلامی، مخصوصاً آقای خامنه‌ای، هشدار بدم که با پیروزی جمهوری‌خواهان تا فرصتی که باقی مونده با 5 به علاوه 1 به توافق برسن. در غیر این صورت با تحریم‌هایی که در راهه دیگه نه نفتی به فروش میرسه و نه درآمدی خواهد بود و مردم عزیز بیچاره ایران مجبور خواهند شد که برای خرید یک نان مبلغی حدود 10,000 تومان پرداخت کنند.
اختلاف آمریکا و 5 به علاوه 1 نمیخوان با ایران مصالحه کنن و توافق کنن چیه؟ این رژیم غیر ایرانی رو قبول ندارن، نمیتونن بهش اطمینان کنن و ما مردم ایران هم قبولش نداریم این رژیم رو. این رژیم رژیمیه که بزار جود بلا به سر این کشور رو برده، رژیمی نیست که مردم بهش اطمینان کنن، در هیچ جای دنیا هم قابل اطمینان نیستن اینا.
من میخوام به رهبر عزیزمون بگم که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، اما این نامه‌ای که میگن بین شما و آقای اوباما رد و بدل شده، امیدوارم دروغ باشه آقا. نمیتونم باور کنم که شما از یک طرف ما بسیجیان، ما رهروان ولایت رو تشویق کنید که مرگ بر آمریکا بگیم، اما از طرف دیگه با آمریکا مکاتبه کنید. امیدوارم آقا دروغ باشه، اما یک چیز رو میدونم که از این به بعد آقا دیگه من هیچ وقت مرگ بر آمریکا نمیگم.
بر سر کار اومدن جمهوری خواهان در آمریکا نشان دهنده اینه که آقای اوباما در سیاستش در خاورمیانه و به خصوص در رابطه با ایران شکست خورد. به نظر من جمهوری خواه بهتر میتونن از پس خامنه ای و جمهوری اسلامی برزن. بهمن از سمت تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. 19:22 دقیقه است در تهران. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه نامه معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی رو برای اخذ رأی اعتماد از مجلس قرائت کرد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی چهارمین گزینه ای هست که حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکنه. از جواد کوروشی بشنویم.
دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی چهارمین گزینه پیشنهادی دولت برای مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است. آقای آشتیانی 59 ساله، دکترای مهندسی زلزله دارد و دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه امپریال کالج بریتانیا است. او که متأهل و دارای 2 دختر و 1 پسر است، در زمان ریاست جمهوری علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی معاون وزیر بوده است. سوابق اجرایی چهارمین وزیر پیشنهادی علوم به حضورش در دفتر فنی سپاه پاسداران از سال 59 تا 64 به عنوان مهندس محاسب و مسئول بخش سازه برمیگردد. آقای احمدی دانش آشتیانی در زمان جنگ مسئولیت‌های زیادی در زمینه همکاری‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی با قرارگاه خاتم الانبیا در امور مهندسی رزمی جنگ و همچنین به عنوان مسئول ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه‌ها داشته است. در زمینه علمی و دانشگاهی هم وزیر پیشنهادی از جمله رئیس مجتمع آموزشی مفید، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و عضو هیئت امنای این دانشگاه، ریاست کمیسیون هیئت امنای دانشگاه‌های مختلف، سرپرست دانشگاه ایلام و مدرس دانشگاه بوده است. واکنش‌های اولیه نشان از مخالفت اصولگرایان تندرو با این گزینه دارد. تندروها به او از جمله ایراد می‌گیرند که با استقرار بسیج در دانشگاه‌ها مخالف بوده است. به گزارش سایت اینترنتی تسنیم، زهره طبیب‌زاده نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اظهار تعجب از پیشنهاد رئیس جمهوری گفته است آقای دانش آشتیانی هیچ تفاوتی با آقای فرجی دانا ندارد و تمام ویژگی‌های منفی فرجی دانا در آقای آشتیانی هم وجود دارد. اولین پیشنهاد حسن روحانی به مجلس جعفر میلی منفرد بود که نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. پس از سرپرستی دو ماهه وزارت علوم تحقیقات و فناوری توسط جعفر توفیقی، رضا فرجی دانا توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، اما او نیز در مرداد ماه امسال از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. پس از استیضاح رضا فرجی دانا و سرپرستی محمد علی نجفی بر این وزارتخانه، نهایتاً در 30 مهر ماه 93 محمود نیلی احمدآبادی طی نامه‌ای توسط رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. اما مجلس در 7 آبان ماه صلاحیت آقای نیلی احمدآبادی را هم رد کرد. حال باید منتظر تصمیم مجلس شد که آیا به 4 گزینه حسن روحانی رأی خواهد داد یا نه. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پارلمان 10 روز برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارد و به گفته زرقام صادقی، عضو هیئت رئیسه مجلس، جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی احتمالاً 3 آینده 27 آبان ماه در صحنه علنی مجلس برگزار خواهد شد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان از 4 این هفته شاهد 21 دور از فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی است. توی این جشنواره 5 روزه با اجرای 12 نمایشی به زبان‌های فارسی و آلمانی، چند برنامه جنبی مثل رقص، تئاتر هم و همینطور کارگاه بازیگری و کنسرت گنجانده شده. از شهرام میریان در آلمان بشنویم.
الو، سلام. آره خوبم. کجا؟ خونه کی؟ به نظرم پاکم دارید. کی هستن؟ شوهرشم میاد. پس آشتی کردن. این دفعه چندم میشه؟ حسابش دست نیست؟ اینام دیگه پاک گندشو در آوردن. جان تو نمیتونم. امشب دعوتم. دعوتم دیگه. نه، جزو اسرار نیست. خیر بد نکن. ای بابا، دیگه از من گذشته. کسی معلمون نمیذاره؟
21 سال پیاپی است که در اواسط فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی دوره دیگری از فعالیت سالانه خود را در شهر کلن آلمان پی می‌گیرد. این فستیوال تنها رویداد فرهنگی هنری ایرانی در اروپا است که توانسته به مدت 21 سال روی پای خود بایستد. جشنواره چند مضمونی عنوان فستیوال امسال است که در قالب 12 نمایشی به موضوع و مضامینی چون زنان، جوانان، کودکان، مهاجرت، جنگ و فقر می‌پردازد. بهرخ بابایی، بازیگر و کارگردان تحصیلی کرده تئاتر، که همراه با همسرش مجید فلاح‌زاده 21 سال است جشنواره تئاتر ایرانی را مدیریت می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا به برخی از این موضوع‌های نمایشی اشاره کرده.
زنان تم دائمی و همیشگی جهان امروز هست. ما از جمله نمایشی که در فستیوال داریم، نمایشی هست به اسم زن از گروه تئاتر شمشیر با کارگردانی منوچهر نامور آزاد. صحبتی که میکنه اینه که آقایون بیان و ببینن که خانم ها چجوری دارن مبارزه میکنن با شرایط روزشون. یا نمایش دیگری داریم به اسم رئیس جمهورهای زن که یک کار آلمانی هست از آکادمی هنرپیشگی، به این ترتیب که روز پنجشنبه 13 نوامبر اصلا کل روز رو تقریبا به اونها اختصاص دادیم. 10 از 10 جوان میان و پشت سر هم اجرا میکنن و در پایان هم تماشاگران به گروه جوانی که از همه بهتر بود یه هدیه داده خواهد شد. موضوع دیگه ای که داریم جنگ هست، به خصوص منطقه ما در آتش جنگ داره میسوزه. جزء کارهایی که در فستیوال داریم مرگ ناتان در اورشلیم هست به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، مربوط هست به درگیری ها و جنگ های فلسطین و اسرائیل. یکی از تم های مهمی که باز در فستیوال هست فقر در جهان. بعد مسئله مهاجرت ایرانی ها هست. نمایشی داریم به اسم وطنی که بنفشه نبود که میگه وطن بنفشه نبود که بتونی همراه خودت برداری ببری، به کارگردانی خانم فرشته وزیری نسب. تاس کودکان داریم، شنل قرمزی و گرگ. مسئله امروز کودکان هست که مادر بزرگ چون اینترنت بلد نیست گرفتار میشه و بالاخره نوه میشینه که به مادر بزرگ کار کردن با اینترنت رو یاد بده.
اینها نمونه‌ای از نمایشنامه‌هایی است که در 21 جشنواره تئاتر ایرانی از 4 این هفته تا 1 آینده در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا می‌شود. نیمی از مخارج این فستیوال در 21 سال اخیر از سوی اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کن و نیمی دیگر از هزینه ها نیز از طریق فروش بلیت تأمین شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شنبه رادیو فردا میشنوید. یه بار دیگه به شما سلام میکنیم، شمایی که همراه ما هستید در یک شب سرد پاییزی دیگه در آبان ماه در ساعت 19:30 تهران. امیدواریم که همچنان هم بتونید با ما بمونید و در ادامه مجله شنبه رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از این برنامه هفتگی ابتدا دوباره سری میزنیم به خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، نشست نمایندگان ایران با گروه 5 به اضافه 1 در سطح معاونان وزیران خارجه صبح امروز سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. ریاست این نشست بر عهده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 به اضافه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در مذاکرات امروز قرار است عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران با همتایان خود در گروه 5 به اضافه 1 بر سر موضوعات باقی مانده مورد اختلاف طرفین گفتگو کنند. عباس عراقچی روز دوشنبه در پایان مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و هماهنگ کننده گروه 5 به اضافه 1 گفت هنوز برای هیچ مسئله‌ای راه حل مشخصی پیدا نشده و مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای 3 آذر ماه است. ایران و روسیه روز سه‌شنبه قرارداد ساخت 2 راکتور اتمی جدید را امضا کردند. این قرارداد به امضای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کیرینکو رئیس شرکت دولتی روس اتم رسیده است و بر اساس آن 2 راکتور اتمی جدید توسط روسیه در بوشهر ساخته می شود. ایران و روسیه توافقنامه جداگانه‌ای را نیز روز سه‌شنبه امضا کردند که بر اساس آن دو کشور در آینده می‌توانند در زمینه ساخت 8 راکتور اتمی با یکدیگر همکاری کنند. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این رابطه گفته است که ایران قبول کرده تا تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. خانم پساکی در ادامه گفته است که این مسئله از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آمریکا اطلاع داده شده و سپس آمریکا آن را با ایران مطرح کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود این مسئله اکنون حل شده و ایران فعالیت این دستگاه‌ها را متوقف کرده است. سانتریفیوژهای IR5 نوع جدیدی از سانتریفیوژ است که ایران به دنبال جایگزینی آن با سانتریفیوژهای قدیمی‌تر ساخت دهه 70 میلادی است. شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید هنوز هیچ سرنخی از حوادث اسید پاشی اصفهان کشف نشده است. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت وزیران کشور، دادگستری و اطلاعات گزارش خود را در این باره به حسن روحانی ارائه کردند، اما پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیده است. خانم ملاوردی همچنین از بررسی موضوع قرار گرفتن اسید پاشی در فهرست جرائم تحت عنوان فساد فی‌الارض و تشدید مجازات آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه ایران خبر داد. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم برای روز سه‌شنبه 27 آبان ماه خبر داد. او روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت وزیر پیشنهادی علوم تا زمان برگزاری جلسه رأی اعتماد فرصت دارد برنامه‌های خود را برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد. او 4مین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی پست وزارت علوم است.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و همچنان هم ادامه داره و به پایان نرسیده. در ادامه اگر شما از کسانی بودید که سوال داشتید یا انتقاد یا مسئله رو مطرح کردید، حتما همراه بمونید و با جان خاکساد آزاده توکلی باشید در برنامه صدای شما صدای فردا تا احتمالاً جواب سوالتون رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که همچنان هم بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما را از صدای شما صدای فردا بپذیرید. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه امروز تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم و همینطور همکارم فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا به استودیو خواهد آمد و در مورد وبسایت و سوالاتی که شما در همین زمینه مطرح کرده اید پاسخ خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با صدای شنوندگان شروع می‌کنیم.
سلام، خسته نباشید. تو خدا تو رو اون کسی که میپرستی شما بگید موضعتون چی در مورد جمهوری اسلامی؟ شما چرا بر ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنید؟ هدفتون چیه؟ چه کار میخواد بکنید؟ تو خدا اینو پخش کنید. اگر شما مدافع حقوق بشرید، اگر ریبلالید، اگر آزادی خواهید، تو خدا اینو پخش کنید.
با سلام به دستاندرکاران رادیو فردا، خواستم خطاب منتقدین کشور جمهوری اسلامی، چرا همش جنبه منفی کشور ایران در نظر میگیرید؟ چرا خوبیاش نمیگیرید؟ چرا امنیت این کشور رو میگیرید تو منطقه‌ای که هر روز آشوب و ولوله و جنگ و خونریزی هست؟ داره با عزت و افتخار زندگی میکنن مردم تو این کشور، چرا همش جنبه منفیشو در نظر میگیرید؟
دوستان عزیز، در مورد سوالی که مطرح کردید و از ما خواستید که ما موزمون رو مشخص کنیم، من باید خدمتتون عرض کنم که رادیو فردا هیچ موزهی در قبال هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران نداره. وظیفه رادیو فردا خبررسانی، اطلاع رسانی موثق به شنوندگانشه. رادیو فردا یک رسانه بین‌المللی خبری است. اجازه بدید به صدای دو شنونده در همین زمینه، یعنی در زمینه سوال و مطلبی که شما با ما در میون گذاشتید، با هم گوش می‌کنیم.
در جواب اون آقایی که زنگ زده و میگه که تو رو خدا موضعتون رو مشخص کنید، میخوام فقط بگم که عجیبه که این صداها رو شما نمیشنوید. این صداهای رادیو فرداست یا صدای مردم ایران؟ میگه پس بالاخره کی میخوای این صدا رو بشنوی؟ یا شاید هم خودتون رو زدید به اون پا.
البته ما صدای شنوندگانی رو که با پیامگیر رادیو فردا تماس میگیرن و در زمینه‌های مختلف نظرشون رو بیان میکنن، معمولاً لابلای بخش‌های خبری و در مجله‌های خبری بامدادی، برنامه صبحانه با خبر، مجله خبری شامگاهی، همینطور شبانگاهی و نیمه شب پخش میکنیم. البته نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
از صمیم قلب میگم حقیقتاً رادیو، یعنی رادیو فردا، 55 سال به رادیو گوش میدم، از زمانی که 10 سال 12 ساله بودم. رادیوی پروپیمونتر از رادیو فردا ندیدم. مخلص همتون هستم، ولی امیدوارم شما در آینده در تاب و شکنی ها هم پیش قدم باشید.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا مثل هفته های گذشته در برنامه صدای شما صدای فرداست. وقتی که فرد در استودیو حضور داشته باشه طبیعتاً از وبسایت با شما صحبت میکنیم. فرد سلام میکنم و باز هم سپاسگزارم که این هفته هم به برنامه صدای شما صدای فردا اومدید.
سلام به جان و آزاده عزیز و شنوندگان گرامی رادیو فردا.
فرد اگر موافقی همین اول گفتگومون به صدای شنونده‌ای گوش کنیم که مشکلی داره در باز کردن هومپیج وبسایت ما.
آره، به مدت یک هفته است که هومپیج تو اصلا از کار افتاده، قابل دسترسی نیست. برنامه‌هاتون رو نمیشه طریق هومپیج تو دانلود کرد، بازپخشش رو گوش داد. خواهش می‌کنم برطرف بکنید دیده بشه و نمیدونم احتمال داره بهتون حمله سایبری چیزی کرده باشه. امیدوارم یه مسئولش بتونه این رو برطرف بکنه. به هر حال این رو لطفا برطرف بکنید چون واقعا مشکل داریم. متشکرم ازتون.
خب صدای این شنونده رو شنیدیم. فقط یک اشکال کوچیک هست، این شنونده نگفت که از کجا به ما زنگ زده. اگر میگفت بهتر بود. ولی خب پاسخ تو چیه فره؟
ما چند تا ایمیل در چند روز گذشته از کاربرای عزیزمون گرفتیم از کشورهای استرالیا، تایلند و فیلیپین که به ما گفتن که سایت رادیو فردا رو نمیتونن باز کنن و پیامی میاد که این سایت داره به روز رسادی میشه. این مشکل فردیه که با ازش اطلاع نداشتی و به بخش تکنیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از اونه، انتقال دادی و اونا رو در جریان گذاشتیم که در این مورد کار کنن و مشکل رو حل کنن. تقاضایی که ما از کاربران داریم اینه که وقتی که این سایت باز نمیشه لطفاً سکرین شات بگیرن از اون صفحه و پیامی که دست و به ایمیل info@radiofarda.com بفرستن.
یا اگر اجازه میدی فرد به صدا@radiofarda.com هم میتونن ارسال کنن ایمیلشون رو و ما در اختیار فرد قرار میدیم ایمیل شما رو با اسکرین شاتی رو که از صفحه وبسایت ما گرفتید.
و لطفاً ذکر کنن که در کدوم کشور این اتفاق افتاده. اینجوری با میتونیم بفهمیم که در کدوم منطقه جغرافیایی با مشکل داریم و بهتر و سریعتر بتونیم اینو حل کنیم.
صدای شما صدای فرداست. فرد، هر هفته که تو به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدی خبر خوبی رو در رابطه با وبسایت رادیو فردا با کاربران و همینطور شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتی. این هفته چه خبری داریم؟
رادیو فردا یک مجموعه‌ای در مورد دموکراسی، مفهوم دموکراسی و پرسش‌هایی که درباره اونه آغاز کرده و اولین مطلب آقای جلیل روشندل، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در آمریکا نوشته که در مورد طیفا و احزاب سیاسیه و پرسش‌های بعدی که ما مطرح خواهیم کرد از این قراره که آیا فرهنگ دموکراسی میتونه در یک جامعه بسته در یک سیستم دیکتاتوری شکل بگیره و اگر شکل میگیره چگونه این اتفاق میفته و اینکه مثلا دموکراسی دینی معنایی داره و یا نداره، موافقان و مخالفان در این مورد چی میگن و دموکراسی و وضعیت اقتصاد که آیا دیکتاتورها میتونن بهتر وضعیت اقتصاد رو سر و سامون بدن یا در یک سیستم دموکراسی اقتصاد بهتر میتونه شکوفا شه و از متخصصان و صاحب نظران مختلف در این مورد دعوت خواهیم کرد و این مطالب هم ما در فیسبوک میذاریم و در سایت که کاربران بتونن نظرات خودشون رو بگن و ایده های خودشون رو با ما در میون بگذارن و حتی به ما ایده بدن که در چه موردهایی میخوان که ما این سوالا رو در میون بذاریم با کارشناسان.
البته دوستان، همیشه ما یادآوری کردیم در وبسایت رادیو فردا افزون بر گزارش‌های رادیویی که از رادیو میشنوید و در اونجا میتونید بازپخش اون برنامه‌ها رو گوش بکنید، خود وبسایت رادیو فردا مطالبی رو داره که مخصوص وبسایت رادیو فردا تهیه شده و احتمالاً از رادیو پخش نمیشه. این مطالب بسیار متنوع هستند و در دامنه‌های مختلف منتشر میشن، از علمی گرفته تا فرهنگی و فلسفی و اجتماعی و اقتصادی و غیره. فرد، مسئله دیگری هست که میخوای با کاربران و شنوندگان رادیو در میون بگذاری؟
فقط تشکر میکنم از تمام کاربران و شنوندهایی که رادیو فردا رو چه به صورت آنلاین چه با گوش دادن به رادیو و نگاه کردن به برنامه صبحانه با خبر در تلویزیون دوباره.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم، به اتفاق همکارم آزاده توکلی. تا هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.